سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما درباره مقام معنوی شهدا نزد پروردگار عالم قضاوت روشنی نداریم، خصوصا این شهدای بزرگوار رو نمیتونیم با یکدیگر مقایسه کنیم، اگرچه مراتب اولیاء خدا، شهدا و صدیقین بالاخره نزد پروردگار عالم متفاوت هست، ولی ما دسترسی به این گونه آگاهی ها معمولا پیدا نمیتونیم بکنیم. شهدا از نظر ارزش برای ما یکسان هستند، از نظر محبوبیت نزد ما همه عزیز هستند، ولی برخی از شهدا جزء اولیاء فاش شده پروردگار عالم هستند. اولیاء خدا رو به سه دسته تقسیم میکنن از این جهت، برخی از اولیاء خدا هم خودشون میدونن ولی یه خدا هستن هم مردم، بعضی از اولیاء خدا هستن خودشون میدونن ولی یه خدا هستن مردم نمیدونن، بعضی از اولیاء خدا هستن خودشون هم خبر ندارن که ولی یه خدا هستن. بالاخره بعضی از اولیاء خدا نزد خداوند متعال فقط شناخته شده هستن و مردم با اونها زیاد آشنایی ندارن. شهدا هم همینطور هستن. شهدا هم بعضی هاشون رو ما بیشتر میشناسیم، بعضی هاشون بیشتر برای ما الگو هستن، و الا ما نمیخوایم یک شهیدی رو بر شهید دیگری از نظر ارزشی ترجیح بدیم، ارزش ها نزد پروردگار عالمه. بعضی از این شهدا خصوصا در زمانه ما الگوهای برجسته هستن، الگوهای برجسته ای که بیشتر ما نیاز داریم به اونها نگاه کنیم، بیشتر نیاز داریم یاد اونها رو گرامی بداریم. بی تردید یکی از این شهدا شهید بزرگوار، شهید رحیمی است که از دو ویژگی برجسته برخوردار بوده. یکی این که جهان اندیش بوده، جهان نگر بوده، جهان گرد بوده و کسی نبوده که انقلاب اسلامی رو در دائره های مرزی و جغرافیایی جمهوری اسلامی محدود ببینه. او محل شهادتش هم در غربت بوده، هم هجرت کرده و هم به شهادت رسیده و جهاد کرده. بسیاری از شهدای ما توفیق هجرت نداشتند، اما ایشون بارها و بارها ثواب هجرت رو نصیب خودشون کردن. جهانی بودن یکی از ویژگی های ایشون هست. ویژگی دیگری هم ایشون داشتن که انشاءالله به اون ویژگی هم خواهم پرداخت. امروز هر عنصر فرهنگی باید جهانی باشه، امروز هر عنصر فرهنگی باید خودش رو در جهان مانند حضور در یک دهکده ببینه. ما با مفهوم دهکده جهانی مخالفتی نداریم، ما سر کت خدای این دهکده دعوا داریم و میگیم که کت خدای دهکده رو خدا تعیین کرده، ما مردم او را حبس کرده ایم، میخواهیم او را از حبس آزاد کنیم و برای اداره دهکده جهانی او را بازگردانیم. ما جهان رو مانند یک دهکده باید تصور بکنیم. جهان دهکده ایست مال ما و در اختیار ما. کسانی که به هر تعبیری ما رو از جهان نگری باز می دارن هم خودشون انسانهای حقیری هستن، هم حقارت رو برای ما میپسندن. امروز هر کسی فیلم تهیه میکنه، امروز هر کسی محتوای علمی یا محتوای معنوی به هر صورت تهیه میکنه، باید نیم نگاهی به جهانیان داشته باشه. امروز اصلا تولید محصول فرهنگی برای جهانیان ارزشش بسیار بالاتر از تولید محصول فرهنگی برای داخل کشور هست. من تعجب میکنم از کسانی که در موضوعات مختلف فرهنگی فعالیت میکنن و فقط نگاهشون به داخل هست. تعجب میکنم از کسانی که فعالیت میکنن تو شهرها کانونهای فرهنگی راه بیندازن که بتونن به نیازهای جوانهای شهر بپردازن. اگر همه این جوانها به نیازهای جهان اسلام و جهان بشریت بپردازن، ضمن این که پرداختن به اون فعالیتها اونها رو برای انجام یک وظیفه مهمتر آماده کرده، آثارش این هست که برای خودشون هم فعالیتی انجام دادن. خیلی زشته امروز برای یک جوان انقلابی از آفریقا خبر نداشته باشه، از آسیای میانه خبر نداشته باشه، از آسیای دور، از دیگر قسمت‌های جهان خبر نداشته باشه. این بیخبری یک نوع عوامی است که این عوامی رو اهل بیت نمیپسندند. میفرماید از مودت عوام بپرهیزید، تنقطع او که انقطاع صحاب. مودت عوام منقطع میشه، عوام چیزی نمیفهمند که بخواد بر محبت و ارادت خودشون استوار باشن. عوام رو میشه فریب داد، عوام رو در ضرب المثل ها کل انعام تلقی فرمودن پیشینیان ما. عوام بودن یکی از وجوهش در این است که انسان جهانی نباشه، انسان از قلب کشور همسایه ما مثل پاکستان خبر نداشته باشه. بنده البته تصادفاً از این کشور شریف خبر دارم. از دور تصورم درباره اون کشور این بود که دشمن چقدر کار کرده، چقدر هزینه کرده برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان. از نزدیک رفتم شکست مفتزهانه انگلیسی های خبیث و آمریکایی های جنایتکار رو دیدم. 8 شهرش رو رفتم و بهشون تبریک میگفتم. میگفتم سرمایه گذاری های آمریکایی ها برای اینکه اینجا بتونن اختلاف بینش مسلمانان ایجاد بکنن ذره ای اثر نداده و اون گروه های کوچک تروریستی که شما میبینید، ما در میان شیعیان در ایران بیشترش رو داشتیم. تعداد مجاهدین خلق و منافقین و تروریست های داخلی خودمون رو که میگفتم اونها تعجب میکردن و میگفتم شما عجب ملت مقاومی هستید در برابر این توطئه استکبار جهانی. واقعا به افتضاح رسیده وضع غربی ها در اینکه چه میخواستن بکنن و به کدام نقطه رسیدن. حالا اینکه ما از اوضاع منطقه خبر داشته باشیم خیلی لازمه، اینکه از آفریقا خبر داشته باشیم خیلی لازمه. من حدود شاید 9 کشور آفریقایی رو یک بار سفر کردم. باز تصادفاً بنده متاسفانه به دلیل اشتغالات توفیق ندارم که یک فردی باشم که جهان رو برم کاملا مطالعه بکنم، ولی بعد از مطالعه این چند کشور که مدتی به طول انجامید، سالها قبل بود، شاید چیزی حدود 20 سال قبل، به یکی از کسانی که کارشناس بود، از اعضای برجسته وزارت خارجه بود، ضمن اینکه روحانی بود و به زبان خارجه هم مسلط بود، از همراهان شهید بهشتی بود، به این آقای بزرگوار گفتم که من برداشت خودم رو از آفریقا بگم و ایشون گفتن که خب بگو. گفتم آفریقا رو میشه با موسیقی تسخیر کرد. خب ایشون خیلی تایید کردن. بعد من به ایشون عرض کردم که پس چرا روزه ها و نوحه های امام حسین و موسیقی معنوی ولایی ما به آفریقا صادر نشده؟ چون من میدیدم تو زندگی مردم اونجا موسیقی چه تأثیری داره. حتی اونجا رسمهایی رو در برخی از کشورها در فرودگاه ها دیدم، هنگام وداع دیدم که این دسته های سینه زنی ما در جنوب کشور بسیاریش از اونجا گرفته شده و احساس کردم که اینها دور هم حلقه زدن این گونه. ایشون گفتش که بله همینطوره و آفریقا واقعا با موسیقی خیلی انس داره و مسیحی ها این رو متوجه شدن و شما شیوه تبشیری ها رو اینجا ببینید، همون روشی که ما داریم برای عزاداری ابا عبدالله الحسین، میگفت بسیاری از کشیشه ها به همون شیوه آهنگین ریتمیک با موسیقی سعی میکنن افراد کشورهای مختلف رو مثلا چگونه تحت تاثیر قرار بدن. من یک شب در بله مشعر بودم، مشعر یک شب خاصیه خود به خود، بعد اونجا یکی از مسلمانان اهل آفریقا که بعدم فهمیدیم اهل کشور نیجریه است آمد مقابل ما و از ما یه سوالی رو پرسید، ما این سوال او رو جواب دادیم از ایشون، از کسی که مترجم بود چون زبان انگلیسی ایشون مسلط بود، پیش ما یکی از رفقامون بود، پرسیدم مذهب ایشون رو ازش سوال بکن. اون آقا برگشت گفت مگه شما ایرانی نیستید؟ گفتیم چرا؟ گفت خب من مقلد رهبر انقلاب هستم، رهبری که فقط رهبر شما نیست، رهبر ما هم هست. و بعد گوشی موبایل خودش رو به ما داد، گفت من برای اینکه تجدید وضو کنم شما این گوشی موبایل منو گوش بکنید تا من بیام. هدفونی که به گوشش بود در آورد، دیدیم که نوحه‌های فارسی رو توی گوشی خودش گذاشته، خیلی تعجب کردیم. بعد برگشت دیدیم گوشی شد، دیدیم که چیزی شاید بیش از 100 نوحه فارسی در گوشیش بود. منتها وقتی ازش پرسیدیم شما فارسی متوجه میشی، گفت اصلا متوجه نمیشم. مثلا ببینید، من همیشه هر موقع حوزه هنری میام یک نکته ای رو عرض میکنم، یه مثال از حوزه هنری میزنم، دوستان نباید وقتی تلقی به انتقاد بکنن. نه، من میخوام افقهای دورتری رو نشون بدم. الان حوزه هنری سازمان تبلیغات اتاق آفریقایش خوب، اتاق اردوش خوب، اتاق قسمت های دیگرش خوب. به من نفرمایید که ما جایی به نام سازمان فرهنگ و ارتباطات داریم که من درباره ویژگی دوم شهید رحیمی مطلبی عرض بکنم، شاید پاسخ فرمایش شما رو انشاءالله بدهم. اصلا کار فرهنگی بدون نگاه به خارج از کشور کار نیست. اصلا توجه نداشتن به مسائل مسلمانان جهان، بی توجهی به اسلام است. من اصبح حولم یهتم به امور المسلمین. شما الان چقدر از مسلمانان هند و پاکستان خبر دارید؟ رقمی حدود 60 میلیون نفر شیعه برای هندوستان فرمودن که این شهید بزرگوار 8 سال در اونجا خدمت کرده. من از خانواده محترم ایشون میخوام با جزئیات تمام خاطرات اون 8 سال رو بنویسن، یادداشت بکنن. من از عزیزان سازمان تبلیغات و حوزه هنری تقاضا دارم که این تجربیات رو بیشتر بهش اهمیت بدن، این خاطرات رو بیشتر بهش اهمیت بدن تا خاطرات شهدایی که از تهران به خوزستان رفتن و به شهادت رسیدن، هرچند کارهای خیلی بزرگی انجام دادن. ما الگوهایی که نشان بدهد چگونه باید در جهان فعالیت کرد، به ویژه فعالیت فرهنگی، بسیار کم داریم. بگذارید ذهن بسته جوانان انقلابی و عناصر فرهنگی ما مقداری باز بشه. چرا این شهید بزرگوار بعد از 8 سال که در هند بودن میان در پاکستان در ملتان قوغایی به پا میکنن؟ وقتی از ایشون ساعت کارشون رو میپرسن که تا آخر شب در ملتان فعال بودن در خانه فرهنگ و زمان برای فعالیت نمیشناختن، این جزئیات ما باید ازش خبر داشته باشیم. من دیدم وقتی آدم میخواد یه کشوری بره، قبلش ما رو توجیه میکنن که شما باید مثلا این اطلاعات رو از اون کشور داشته باشید. واقعا هر کشوری یک مقوله مستقلی است، انگار از بعضی از جهات باید حتما نسبت به اون ویژگی ها اطلاع داشت. ولی ما کمتر شخصیت فرهنگی این چنین داریم که جهانی باشه، به جهان اسلام فکر کنه. خب چقدر روحیه این فرد لطیف میشه که در خانه جلوی عشق خودش رو نمیگیره وقتی موضوع ابا عبدالله الحسین و کربلا به میان میاد، بعد در میان جمع ارتباطش با برادران اهل سنت بهتر از برادران شیعه است. اهل وحدت بود، ولی وحدت گرایی او بین مسلمانان معناش این نبود که نسبت به احساسات مذهبی خودش سرد باشه. آخه بعضی ها میتونن اهل، بعضی از کسانی که میتونن اهل وحدت باشن کسانی هستن که احساسات بالایی در مذهب خودشون ندارن. حالا من نمیخوام تعابیر دیگری به کار ببرم. و ایشون از این جهت جمع ازداد بود. اونقدر عشق شهید رحیمی برای ابا عبدالله الحسین بعد ایشون رو یک ذره متمایل نکرده بود به اسلامی که، به مذهبی که نگاه جهانی نداره و وحدتگرا نیست. خب بنده تقاضا دارم که این شهید عزیز رو به عنوان یک الگو در نظر بگیریم و بعد ببینید چقدر ایشون پیشتاز بودن، چقدر ایشون جلوتر از همه ماها بودن. چیزی حدود 20 سال پیش جلوتر از همه ماها، و دشمن هم، دشمنی که امروز قدار بندی میکنه تو منطقه و این همه جنایت میکنه، زودتر از همه ایشون رو پیدا کرده و به شهادت رسونده. ایشون هم زودتر از همه اقدام کردن. این جهانی بودن ما رو از خمودی در میاره بیرون، ما رو از کسالت نجات میده. ما اگر فیلم های بسیار زیبا و سرگرم کننده برای مردم خودمون از مسائل جهان اسلام و جهان بشریت در ارتباط با اسلام نداشته باشیم، طبیعیه که مردم ما دچار فریب توسط غرب زده ها بشن. دیگه بعد از 37 سال از انقلاب ما، از افول تمدن غرب، از رشد جنایت‌های تمدن غرب، این زشته که کسی در حد و اندازه های مسئولین سیاسی جمهوری اسلامی از سخنانشون بوی گرایش به تمدن غرب استشمام بشه. این زشته در روزنامه های جمهوری اسلامی، تبلیغات زن جنایتکاری مثل کلینتون به وضوح دیده بشه. اون کسی که میگفت من در حدود 90 کشور جهان رفتم و تلاش کردم که داعش رو راه بیاندازم. من نمیدونم فمینیست ها در کشور ما کجا هستن، میخوام باشون ارتباط بگیرم بگم که بیاد یه مراسم برگزار کنیم در اعتراض به کلینتون، کسی که کاندید ریاست جمهوری آمریکاست. و چون فمینیست ها اهل مرگ بر آمریکا گفتن و پرچم آتش زدن ممکنه نباشن، چون همه معمولا وابسته به مجامع صهیونیستی هستن، من میخوام روزنامه ای که از خانم کلینتون که بنیانگذار داعش بوده و این همه ستم به زنها کرده، اون روزنامه رو به آتش بکشن به عنوان نماد ضدیت با فمینیستی که با داعشی که اینقدر جنایت در حق زنان میکنه. ما الان سر مسائل داخلی تو زمینه‌های فرهنگی نباید با هم دعوا بکنیم. ما باید گفتگوهامون رو، نه دعوا هم نیست، مطالبه گریهامون رو دائرش رو گسترش بدیم. جهانی بودن یکی از نیازهای زمانه ماست. من نمیدونم این رو چجوری باید گفت، زبان من الکن هست، شاید دوستان دیگه که در این جمع هستن بهتر از من بتونن این کار رو انجام بدن. در همین پاکستان وقتی من حضور پیدا کرده بودم، شاید چیزی حدود 10 سال پیش یا بیشتر، اینقدر با جزئیات مسائل سیاسی ما رو پیگیری میکردن که وقتی روی جلد مجلشون شعارهای بسیار تند علیه برخی کسانی که در این انتخابات اخیر رأی اول آوردن دیدم، تعجب کردم. گفتم شما چی کار دارید با ایشون؟ میگفتن نه ما میدونیم فاصله ایشون رو از خط امام رهبری. شما کافیه یه نمایشگاهی از آگاهی های ممالک اطراف در شهرها و محله های خودمون نصب کنید. من واقعا کم می آوردم از نظر اطلاعات در مقابل اونها، اطلاعات درباره کشور خودمون. جهانی بودن یک مقوله ایست عجیب و غریب که متاسفانه در فرهنگ ما زیاد باب نشده، به ویژه اونهایی که در عرصه فرهنگ فعال هستن باید جهانی تر بیاندیشن، جهانی تر عمل بکنن. خب از این مقوله بگذریم. شهید رحیمی یک الگوست برای اینکه یک عنصر فرهنگی در عرصه‌های بین‌المللی است، یک انقلابی است، یک فعال فرهنگی است در جهان اسلام و در جهان اسلام هم به شهادت میرسه. اینم خیلی زیبا میکنه کار رو، شهادتی با اجر مضاعف پیدا میکنن. من به خانواده محترم این شهید تبریک میگم و اون رنجهایی که این شهید بزرگوار همراه با خانواده تحمل فرمودن واقعا ستودنی است. باز باید به خاطر اینکه این توفیقات رو خدا به این خانواده محترم داده تبریک گفت. از یکی از اعضای محترم این خانواده وقتی شنیدم که همسر گرامی این شهید بزرگوار با زبان اردو آشنا بودن و مسلط بودن، گفتم بعد از شهادت این شهید چه استفاده ای از شما شد در این جهت که شما با این زبان آشنا هستید، حالا بیایم بهره‌گیری کنیم. و متاسفانه به من گفتن هیچی. تلاش های خوبی انجام میگیره برای اینکه انقلاب محدود بشه در این مرزها. چطور آخه هیچی؟ چطوری میشه اینو باور کرد؟ تو این عصر ارتباطات سرمایه های ما برای فعالیت ها در عرصه‌های فرهنگی بین المللی باید چگونه باشه؟ بنده چندین ساله به ذاکران اهل بیت میگم حتما به زبانهای مختلف نوحه بخونید و شما میبینید کمترین فعالیت ها در این زمینه چه آثار پربرکتی داره. ما نتونستیم کلیپ های بسیار جذابی از این رقص معنوی خودمون یعنی سینه زنی با این جوانان پرشور پرمعرفت تولید کنیم، به صورت بسته های صادراتی به جهانیان عرضه کنیم. شما چرا لبخند نمیزنید؟ تأسف تکون نمیدید؟ من از شما خواهش میکنم اینقدر دیندار نباشید، برید شوها و دانسینگ های غربی رو ببینید. ببخشید که من جوری دارم این دوتا رو با هم مقایسه میکنم، بعد بیاید مجالس سینه زنی خود ما رو هم ببینید کدومشون جذاب تره برای مردم جهان. یکی از دوستان، جایی من اینو صحبت میکردم، یه کلیپی رو از یک شوی در غرب برام آورد پخش کرد، دیدم که صداش رو خاموش کرده بود، گفت اینو ببینید از دور. نگاه کردم پیشانی بسته، خب مشخص نبود رو پیشانی بندها چی گذاشتن. تو هیئت ها هست پرچمی رو تکون میدن، اندازه، حجم، سرخی پرچم و اینکه چیزی روش نوشته بودن کاملا برای من تصور رو ایجاد کرد که اونجا یک پرچم یا حسین دارن هنگام شور روی مردم میگردونن و شور هم که از دور یک شوری بود دیگه در جوان ها. گفت ببینید اینها از نمادهای ما دارن استفاده میکنن، حالا یا خودشون جذب نمادهای ما شدن از راه دور یا دستکاری شده و خواستن نمادهای ما رو خراب کنن طراحان فرهنگی اونها. و ولی محتوا ربطی به امام حسین نداره و همون خزعبلات و مزخرفات مسائل جنسیه. ببینید چقدر نمادهای ما جاذبه داره. و ما چقدر بیچاره ایم که این نمادهای خودمون رو صادر نمی کنیم. معلوم نیست این دوربینه ها رو خریدیم که از قبرهای خودمون فیلم برداری بکنیم یا چه بکنیم. خب امیدوارم جهانی بشیم. شهید رحیمی دست ما رو بگیر، تو میفهمی این حرف ها رو، تو این حرف ها رو به ما یاد بده. ویژگی دوم این شهید بزرگوار که کلام خودم رو طولانی نکنم این بود که یک عنصر فرهنگی بیقرار بود، نه یک کارمند اداری مستقر. و خیلی تفاوت است بین یک عنصر فرهنگی بیقرار با کارمند فرهنگی مستقر. کارمند فرهنگی مستقر مرداب است، بوی تعفن میدهد، هیچ آب تازه‌ای از خلاقیت در او جاری نمی‌شود و هیچ موجود جانداری در فضای اون مرداب که ارزشمند باشه تنفس نمی‌کنه. ولی یک عنصر فرهنگی بیقرار مانند یک آبشار، مانند یک رودخانه پرخروش است. بعضی از ماهی ها فقط در رودخانه هایی که پرخروش و پرحرکت باشن به دست میان. گوهرهای تابناکی در وجود این افراد هست. یک عنصر فرهنگی بیقرار خودش ارتباط با دیگران میگیره، به فکر گزارش کار نیست، گزارش کار او رو نمیشه جمع کرد، خاطرات او رو نمیشه به این سادگی در یکی دو کتاب نوشت. بهترین توصیفات برای اونها در مقابل عظمت وجودی اونها لنگ میزنه. و هرچه بدبختی ما داریم از عناصر فرهنگی است که نیروهای اداری مستقر هستن در هر کجا. من تعجب میکنم بخشی از وصیت نامه امام اختصاص پیدا کرده به عناصر فرهنگی بیقراری که در بخش‌های خارج از کشور و وزارت خارجه یا سازمان فرهنگ و ارتباط یا هر کجا باید فعال باشن. یه جوانی رو دیدم کارشناسی ارشد زبان فرانسه داشت، داشت در یک شهری فعالیت فرهنگی میکرد برای مردم محروم. گفتم تو با زبان فرانسه آشنایی، اینجا چیکار میکنی؟ خیلی عنصر فعالی بود. خب چیکار کنم؟ کجا برم؟ کی منو به کار میگیره؟ گفتم خب یه جایی به تو رو مرتبط بکنن با فرانسوی زبان ها، تو 24 ساعته با اونها ارتباط داشته باش، حالا چه بری چه نری، یکی تو رو بفرسته اونجا، برگردی بنشینی اینجا ارتباط بگیری. این رو به یک نهاد مرتبط معرفی کردم. گفتن ما فعلا کارمند نمیتونیم جذب بکنیم، استخدام کنیم. وقت نکردم بعدم با اونها زنگ بزنم که اونجا آیا قبرستان است که شما مرده میخواهید دفن کنید که جا ندارید؟ اگر شهید رحیمی مسئول اون سازمان بود چگونه برخورد میکرد؟ من از خانواده این شهید میخوام توی جایی بنویسن این سوال منو جواب بدن. اگر شهید سید رحیمی با در اون کار، در اون مجموعه، در اون سازمان مسئول بود و یک جوان فرهنگی حزب اللهی فعال به او معرفی میشد که آشنایی با زبان یک کشور اروپایی دارد، چه میکرد؟ خیلی سوال ساده ایه. یک عنصر فرهنگی بیقرار چه کار میکرد؟ من دیدم در قبرستان‌ها گاهی به جای قبرها نگاه میکنن و میگن در این قطعه جا نداریم. پاسخ قبرستانی را دیدم که چگونه میدهن به مرده ها. موجود زنده که جا نمیخواد، پرواز میکنه، راه میره، حرکت میکنه، ارتباط میگیره. ارتباط این رو برقرار کنید با چند نفر اونجا. میگه من بهشون گفتم من برای استخدام نیومدم که، کلی کار دارم، همه جا از من دارن تقاضا میکنن، من برای فرانسه یه کاری بکنم، منو مرتبط کنید، هزینه های اینجور ارتباطها بالاست برای من. من فکر میکنم شهید رحیمی یکی از آن چند دفعه فروش اموال و دارایی های خودش را اختصاص میداد به سفر این جوان به فرانسه که برود آنجا از نزدیک آشنا بشود، ارتباط بگیرد، برگردد، ارتباط خود را ادامه بدهد. من تصور رو ببخشید، من از طرف این خانواده محترم جواب دادم، یا شاید چیزی شبیه به این. وقتی یه رفیقی داشت شهید رحیمی در پاکستان بود که تو انگلستان بوده، تو دارو مشارکت داشته، یه جوان دیگری رو پیدا میکنه، زبان انگلیسی بلده، میخواد کار راه بندازه، این دوتا رو مرتبط میکنه که آقا تو از اون دارو بگیر برای اینجا بفروش، این خرجش رو بردار، هم خودت دارا میشی، هم اینجا داروهاش برطرف میشه. آقا شما یه کارهایی میکنه، یک عنصر فرهنگی بیقرار که معیشت اطرافیان خودش رو هم راه میاندازه، یک عنصر فرهنگی بیقرار تفاوتش با یک کارمند فرهنگی مستقر چیست؟ فرق مردار است با آبشار. ما به این الگوها نیاز داریم. ادارات فرهنگی ما همه باید محل این آبشارها باشند، نه قبرستان مردگانی که نامشان کارمند است. ما یک کارمند فرهنگی هم نیاز نداریم در کشور، یک کارمند فرهنگی هم نیاز نداریم. شهید رحیمی گاهی غذای بیشتری در خانه که همون خانه فرهنگ در مونتان میشه میپختن و این برای مهمانانی بود که هرگز به خانه فرهنگ نمی آمدن. یتیم هایی بودن که چند قدم اونورتر این غذا برای آنها میرفت و این پخت و پز در خانه شهید رحیمی انجام میشد. میگم یک عنصر فرهنگی بیقرار زنده است، مرده نیست. یک کارمند مستقر مانند اموات است، هیچ وقت چنین فعالیت های از او سر نمی زند. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، کسانی که در راه خدا کشته می شوند آنها را مرده نپندارید. از بستگان شیخ مجاهد زکزاکی در مجلس حضور دارن. اگر شیخ مجاهد زکزاکی حی است، ما در مقابل او میتیم. بله، باید مناجات کنیم به سوی چنین شخصیت هایی، بگیم انت الحی و انا المیت. بله، یه نگاهی به ما بکن. ما فکر میکنم تمام اون آیات قرآن درباره مرده ها که به پیامبر اکرم میفرماید، که خداوند متعال میفرماید تو مگر میتوانی سخنت را به مرده بشنوانی، در مورد کارمندان فرهنگی مستقر است. من به بخش های دیگه جامعه کاری ندارم. عنصر فرهنگی یک عنصر بیقرار است. من خواهش میکنم برید فیلم بسازید. بعضی از دوستان شنیدم میخوان برن هندوستان و محل زندگی ایشون رو که قبلا محل نگهداری، عذرخواهی میکنم که بعضی از نکات توضیح میدم، حیوانات بوده، یه کمی تر و تمیز میکنن، پنکه نداشتن تو اون گرمای فوق العاده هندوستان. اونجا فعالیت فرهنگی میکنن که خود به خود ایشون با اینکه دانشجو بوده اونجا میشه مسئول رایزنی فرهنگی اون قسمت از هندوستان و دیگه رایزنی فرهنگی بدون ایشون دیگه معنا نداشته. این روش میگن یک عنصر فرهنگی بیقرار. کاراکترهای چنین افرادی باید مورد مطالعه قرار بگیره. اینقدر ما توی فیلم ها و سریال های تلویزیون دنبال ازدواج کردن و طلاق دادن این و آن نباشیم. البته فکر میکنم اگرچه تجهیزات بازیگری و فیلمسازی خیلی زیاد شده، ولی ساختن یه همچین فیلم های خیلی سخت میشه. یه بازیگر اون همه عرق بریزه در محیط گرم 5 دقیقه پشت دوربین، خب کار خیلی سختیه. اگرچه قبل از اون سخت‌تر اینه که فیلمنامه چنین شخصیت‌هایی در بیاد. ولی خوبه می نداره بسازن، بعدم باد میزنیم دیگه، کولر گازی روشن میکنیم. 5 دقیقه است دیگه، اون 8 سال رو ببینیم چگونه بدون پنکه گذراندن. عناصر فرهنگی مستقر بدبخت‌هایی هستند که دنبال تأمین معاش آینده خود و خانواده خود هستند، ولی یک عنصر فرهنگی بیقرار بعد از شهادت وقتی مقام معظم رهبر از خانواده‌شون می‌پرسن که خب شما الان برگشتید اینجا خونه دارید؟ نه خونه، فامیلامون زندگی می‌کنیم. آقا دستور میدن که بابا یه به فکر خانه این خانواده باشید. یک کسی که بالاخره حق مأموریت‌هایی حتما گرفته خارج از کشور، انقدر خرج کرده که خانواده‌اش برگشتن، یک سامانی ندارن، مکان ندارن. یک عنصر فرهنگی بیقرار، نایب امام زمان خانوادش رو در پناه میگیره، ولی یک عنصر فرهنگی مستقر بدبختی است که باید خودش به فکر آینده خودش باشد و در همین قفس خودمحوری باقی خواهد ماند و خواهد پوسید. انشاءالله از 2 جهت شهید رحیمی الگوی امروز ما بشه. اتفاقا من دیگه بقیه مشابهت های زمانی و مکانی و موقعیتی ایشون رو عرض نمی کنم. ایشون در زمانی به شهادت رسیدن که سال 1375 بود. تمام این فعالیت ها مربوط به سالهای قبل از اون هست و اینها. حالا من ممکنه البته بعضی از عدد رقم ها و سال ها رو دقیق احیانا نگفته باشم. شما میدونید فضای فرهنگی اونجا چگونه، اون زمان چگونه بود. بحث تهاجم فرهنگی رو مقام معظم رهبری در همون سال ها مطرح کردن، درسته های دکتر عباسی؟ 72 بود وقتی که مقام معظم رهبری از تهاجم فرهنگی صحبت میکردن، یه نیروی تو خط مقدم داشتن که داشت تهاجم فرهنگی معکوس میکرد، به اولها تهاجم میکرد. چقدر جالبه ها، اینا تقارنش خیلی زیباست. یه نفر شما آدم دارین، چقدر فیلم میگه همچی آدمی جذاب میشه، مثلا زنگ بزنه از اونجا، فیلم داستانی مثلا ایشون، به ایران بگه که خب چیکار میکنید دیگه اینجا به ما تهاجم شده. بعد اون خودش رو نگاه بکنه که زده به خط، داره فرهنگ انقلاب رو منتقل میکنه. ایشون یه بالاخره رفیقی نداشتن اینجا تهاجم پذیر باشن از فرهنگ غرب، بعد با هم اینا داستانشون جلو بره و بعد گسترش فعالیت هاییشون در ملتان کار رو جلو ببره. ها میشه ها درست کرد؟ من دارم فیلمنامه آقای مؤمنین، دارم کار شما آسون میکنم. بعد اون رفیقش که اینجا تهاجم پذیره، آخر سر اون وقتی که ایشون اونجا ترور میشه، این اینجا بره زیر چرخ ترنی. درسته؟ زیر ترنی خوبه دیگه، 18 چرخ ترنی از روش رد بشه. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده یک عنصر فرهنگی جهانی و بیقرار باشیم. خدایا از این بیقراری شهید رحیمی به ما هم عنایت بفرما، ما رو مانند او، کمی مانند او، جهان اندیش و جهان نگر و جهان گرا قرار بده، ما رو محدود در مسائل شخصی و خانوادگی و قومی و قبیلگی قرار نده. خدایا این شهید بزرگوار ما رو از سایه مهمان خان کرم ابا عبدالله الحسین، مهمان ویژه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که عاشق او بود قرار بده، و ما اگر بخوایم یه الگویی از سفر برای سفرهاییشون از کربلا پیدا بکنیم، حالا من که اون زمان نبودم مجالس ختمیشون که کمی هم سعی میشد بی سر و صدا باشه، شرکت کنم حتما روزه حضرت زینب سلام الله علیها رو میخواندم و میگفتم یا ابا عبدالله، زینب تو جهانی شده، همه شهرها رو داره میگرده و چون قاب عکسی از تصویر و تمثال مبارک تو به همراه نداره، مجبور با سر مبارک تو این سفر رو انجام بده و گواهان حماسه کربلا رو همراه خودش داشته باشی که یتیمان تو بودن با صورتهای سیلی خورده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.